نه ارجمند نشانه گرامی بودن آدمی نزد خداست و نه فقر نشانه خاری است، بلکه هر دو امتحان است تا معلوم شود چقدر مال را دوست می‌دارید. و معلوم شد آنقدر دوست می‌دارید که شما برای یتیم حرمتی قائل نیستید و یکدیگر را بر اطعام مسکین تشویق نمی‌کنید و ارث یتیم را می‌بلعید و مال را به مقدار افراط دوست می‌دارید. نه، در روزی که زمین متلاشی شود و ملائکه صف به صف امر پروردگارت را بیاورند و جهنم را حاضر سازند، مال دردی از شما را دوا نمی کند. در آن روز انسان همه چیز را می فهمد، اما چه وقت فهمیدن است؟ می گوید ای کاش برای امروز چیزی از پیش فرستاده بودم. آری، عذاب آن روز آنچنان سخت است که هیچ کس دشمن خود را به چنان عذابی شکنجه نکرده و کنده و زنجیر آن را به پای کسی نبسته. تو ای جان با ایمان، خوشنود و پسندیده به سوی پروردگارت بازگرد و به صف بندگان من درآی و به بهشت من درآی.
سوره فجر سوره است که نفس اطمینان یافته انسان از ظلمات محض تنهایی تا پیوستن به نور و روشنایی مطلق را ترسیم می کند. ابتدای آن دنیای این انسان و انتهایش نیز لحظه در آغوش کشیدن مرگ او را بیان می دارد. در بستر این سوره خردسال و نوجوان، جوان و کهنسال با هم همراه هستند. همراه قافله‌ای که از بستر ناملایمات می گذرد، اما سستی به خود راه نداده و در حسن ظن و خوشگمانی نسبت به خداوند با اطمینان نفس و در رضایت به سوی پروردگار رجوع کرده و به عباد و بهشت او ملحق می شود. ترکیب بندی در قابی از چهره عبدالله ابن حسن علیه السلام. در اصطلاحات تجسمی مفهومی به نام ترکیب بندی وجود دارد و منظور از آن قرار دادن اجزای یک تصویر در کنار یک دیگر است. توضیحات بعدی را با ملاحظه این مفهوم مرور می کنیم. چهره‌ای که از جناب عبدالله ابن حسن علیه السلام بر آیات شریفه سوره مبارکه فجر ترسیم می شود، تصویر کودکی است که با بستر و ترکیب بندی شناخته می شود. او را در آغوش باید دید و در پیوستنش به آغوش اهل بیت باید ترسیم کرد. این سطح از عظمت برای ما معنی مشخصی می‌یابد و آن امکان و میسر بودن آرامشی شگرف و دور از تصور به شرط تعریف شدن و همراهی کردن با عباد خداست. حضرت عبدالله ابن حسن مظهر پیوستگی و قواعد مربوط به پیوستن به حقایق است. بر اساس نکات گفته شده، هنرمند می تواند ایده ای از تجسم سیمای عبدالله ابن حسن را بر صفحه ذهن و بوم نقاشی ترسیم کند که شاخصه مهم آن ترکیب بندی باشد و قرار گرفتن ایشان در کنار سایرین انعکاس دهنده نوعی زیبایی از حماسه عاشورا باشد.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
به شب لحظه ای که در دامن افق سرکشد ستاره، کند با فسونگری سوی عاشقان هر زمان نظاره. شبان با نوای نیگویدت خوش از کوه و از کناره. نشانه در این گردش زمانه، کجا ماند جاودانه، نماند زمان در جهان مگر شعر عاشقانه. خوشا لحن عاشقی زان که جاودان ماند این ترانه. سحرگه که در چمن غنچه پیرهن می‌درد زمستی، دهد جلوه چمن رونقی دگر بر جمال هستی، بگیرد ز جاله ها جام لاله ها حال می پرستی. شنیدم ز بلبل که گفتی به خوشه چینی، که گل زین چمن نچینی، که این سبز و چمن سر و نسترن هر کجا که بینی. بود قلب عاشقی چشم دلبری موی نازنینی.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنوید. پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با مرکزیت نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام، اصالت و اسرار غیبت. در رابطه با اصالت غیبت، رفتار امامان معصوم نیز مرجع بسیار خوبی برای آگاهی و درک مفاهیم متناسب با غیبت امام عصر علیه السلام به شمار می رود. حضرت سجاد علیه السلام می فرمایند:
ولادت قائم ما بر مردم پوشیده می ماند، به طوری که خواهند گفت اصلا متولد نشده است. علامه مجلسی، بهار الانوار، جلد 51، صفحه 135.
این حدیث رو که با یک دیگر شنیدیم، یعنی حدیث از امام سجاد علیه السلام، مرجع ماست در حوزه شناخت امام عصر علیه السلام به عنوان مرجع سوم بحث اصالت غیبت. ما از منظری نگاه میکنیم که منظر ارجاعیه. دیدید گاهی اوقات اهمیت یه موضوع در بین دانشمندان تکرار اون موضوع هست، یعنی وقتی دانشمندان یه رشته حتی تخصصی همشون روی مفهومی سرمایه گذاری میکنن و اصرار میورزن، تبدیل میشه به یک مرجع و مرجع شناختی، یعنی دارای اهمیت میشه و دیگه از کنارش عبور نمی کنن و سایرینی که میان باید در اون رابطه هم نظر داشته باشن و اون نظریه تکامل پیدا میکنه. درباره مسئله غیبت، یکی از شیوه شناسی هایی که در تاریخ میادیم که مسئله تکامل پیدا کرده، رشد پیدا کرده و به بلوغ رسیده، مسئله است که خود امامان معصوم علیه السلام از کنارش به آسانی نگذشتن و ایمان به این مسئله غیبت رو و اقرار به اون رو جزء پایه های اصلی ایمان قرار دادن. یعنی ایمان در زمان پیامبر که خود پیامبر در قید حیات هستند و در بین امت هستند، یک شیوه از ایمان و اقراره. اما وقتی کسانی که پیامبر رو ندیدند و به پیامبر ایمان میارن، ایمان دیگری است و قدرت و قوت بیشتری داره، چنان که در حدیثی از خود پیامبر داریم که برادران من در آخر الزمان به من نزدیکترن، میگن ما در رکاب شما بودیم، ما جهاد کردیم، ما نهال اسلام رو پرورش دادیم. حضرت این نکته کلیدی رو میفرمایند، یعنی اصالت بحث رو ببینید. حضرت میفرمایند اونها منو ندیدن و ایمان آوردن، شما منو دیدید و ایمان آوردید. اونها رو شنیده ها تکیه کردند و حق رو تشخیص دادن، شما دیگه حق رو عیان دیدید. کسی که خورشید رو عیان دیده و تابع خورشیده ارزش بیشتری داره، یا داره در مورد اوصاف خورشید میشنوه. برای همین این ایمان است که در نزد پیامبر ایمان صائبی است و اصیل. امامان معصوم علیه السلام نسبت به امام عصر علیه السلام یه چنین زمینه ای رو فراهم کردن که یه فکر اصیل هست. یعنی اگر من برای رسیدن به زندگی بهتر امام عصر علیه السلام رو انتخاب کردم، این یه فکر اصیل، معقول و حکیمانه است.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران
بس که سایه تو زیباست، ببین با تو هم سایه شدن رویاشو، هرچی از این زندگی میخواستم توی آغوش خودت پیدا شد.
همه یه وجودم ایری شریه من، من تو این خونه با تو قد کشیدم، هر کسی ازم شناس نامه میخواد، خاک توی مشتم و نشون
سینه اول ما
نام زیبای خدا است. سلام بر ایران.
به نام خدا بلند باشید.
سلام.
خنجری را
پیوسته سر
گروه ایران و برای خوش هسته ای از
سلامی ارغوب ملت فلسطین.
سلام علیکم.
من پشت کنکوری
هستم. سالهای سال رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ همراه شماییم. صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
گذشتی دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی. آفتاب روز 15 محرم سال 61 هجری قمری در حالی برآمد که امام سجاد علیه السلام و زنان و کودکان قافله سید و شهدا از تماشای شعاع نورش محروم بودند. ابن زیاد اهل بیت پیامبر را به زندان فرستاده بود. در این روز سنگی درون زندان افتاد که نامه‌ای به همراه داشت. نامه از پیکی می گفت که از جانب عبیدالله به شام می رفت تا از یزید در خصوص اسیران نبرد کربلا کسب تکلیف کند. تاریخ احتمالی رسیدن و بازگشت پیک عبیدالله هم در نامه ذکر شده بود. در روزهای بعد نیز نامه‌ای به کمک سنگ به درون زندان راه یافت. گویا برخی از دوستان اهل بیت تلاش داشتند تا این گونه اسیران را در جریان امور قرار دهند. رفته رفته اعتراض مردم به بدرفتاری عبیدالله ابن زیاد با اسیران بالا گرفت. او نیز از بیم شورش و قیام اهل کوفه دستور داد تا اسیران را از زندان تنگ و تاریک کوفه خارج و آنان را در جایی کنار قصر نگهداری کنند.
این روایت
خون شهید می جوشد. نخستین شهید اعتراض به جنایت کربلا عبدالله ابن عفیف ازدی بود. او در مسجد کوفه با صدای رسا به سخنان و رفتار ابن زیاد اعتراض کرد، اما جوانهای قبیله اش او را در پناه خود گرفتند و از چنگ مأموران ابن زیاد نجات دادند. عبدالرحمن ابن مخنف که با عبدالله هم قبیله بود به او پرخاش کرد و گفت با کاری که کردی خودت و قبیله را نابود می‌کنی. اما عبدالله بی توجه به شماتت عبدالرحمن همچنان با قدرت بر ضد ابن زیاد شعار داد و در حلقه یارانش به خانه رفت. عبدالرحمن که به کار عبدالله اعتراض داشت، خود روزگاری از پرچمداران سپاه علی ابن ابی طالب در جنگ صفین بود. اما دنیا دوستی و خوی مزدوری او را در دامان بنی امیه انداخت، تا جایی که در جریان قیام حجر ابن عدی علیه پدر ابن زیاد نه تنها در دفاع از حجر قدمی بر نداشت، بلکه تلاش کرد تا افراد قبیله را نیز از یاری حجر باز دارد.
او در روزی که سر بریده امام را برای عبیدالله آوردند، در حضور ابن زیاد حسین ابن علی را دروغگوی پسر دروغگو خواند. جالبان که همین انسان دنیا دوست تا آنجا نان را به نرخ روز خورد که چند سال بعد به جمع یاران مختار پیوست و شعار خونخواهی سید و شهدا را سر داد. اما این پایان ماجرای پر افت و خیز و ریاکارانه او نبود. او سپس دل به طلوع ستاره اقبال آل زبیر باخت و به مصعب بن زبیر پیوست و اشراف کوفه را به نبرد با مختار فراخواند. با غروب آفتاب حکومت زبیری، عبدالرحمن ابن مخنف بار دیگر صلاح را در پیوستن به آل امیه دید و به خدمت بنی مروان درآمد. او سرانجام در لباس لشکریان حکومت مروانی در نبرد با گروهی از خوارج کشته شد. با آنکه عبدالرحمن ابن مخنف به عبدالله ابن عفیف اعتراض کرده بود، اما ابن زیاد او و چند تن دیگر را دستگیر کرد و به زندان انداخت. عبیدالله شرط آزادی آنان را تحویل دادن عبدالله ابن عفیف اعلام کرد تا بلکه افراد قبیله دست از حمایت او بردارند. آنگاه محمد ابن اشعث و عمر ابن حجاج زبیدی را با شمار فراوانی از سربازان پیاده و سواره راهی خانه عبدالله کرد تا او را دستگیر کنند. این دو از فرماندهان سپاه عمر سعد در کربلا بودند. قبایل ازدی با شنیدن خبر به دفاع از خانه عبدالله برخاستند و نبرد شهری شدیدی در گرفت. سرانجام پس از کشته شدن 50 سوار و 23 پیاده، سربازان ابن زیاد به خانه عبدالله وارد شدند. آنها عبدالله را دستگیر کردند و نزد ابن زیاد بردند. ابن زیاد می‌خواست تا برای کشتن عبدالله توجیه مناسبی داشته باشد. از همین رو پرسید:
نظرت درباره عثمان چیست؟
عبدالله پاسخ داد:
ای برده ی پسر برده، تو را چه به جناب عثمان؟ خدایش در مورد او به حق و عدل داوری خواهد کرد. به جای او از من درباره خودت، پدرت و یزید و پدرش بپرس.
ابن زیاد که از شنیدن این پاسخ آتش گرفته بود گفت:
تا تو را به کام مرگ نفرستم سؤال دیگری نخواهم پرسید.
عبدالله اما خندید و گفت:
پیش از آن که تو از مادر متولد شوی، دعا کرده بودم به دست پلیدترین و ملعونترین افراد به شهادت برسم. اما وقتی چشمهایم را در رکاب مولایم علی از دست دادم، از استجابت این دعا ناامید شدم. اکنون خدا را شکر میگویم که آرزویم را برآورده ساخت.
او سپس قصیده ای زیبا و گیرا با 29 بیت در وصف سید الشهدا علیه السلام، نکوهش بنی امیه و تشویق مردم به خونخواهی ابا عبدالله خواند. بلا فاصله به دستور عبیدالله او را به مسجد بردند و به دار آویختند. اما شهادت او آغازی شد بر قیام‌های بعدی خونخواهان حسین علیه السلام. نخستین کسی که در ادامه راه عبدالله ابن عفیف ازدی قیام کرد، هم قبیله‌ای او جندب ابن عبدالله ازدی بود، یاری از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علی علیه السلام. مردم او را با نام جندب الخیر می شناختند. او سابقه حضور و جانبازی در جمل و صفین و نهروان داشت. همه جا بی هراس از حکومت بنی امیه و از فضایل مولایش علی علیه السلام می گفت و با شنیدن خبر دستگیری عبدالله گفت:
انا لله و انا الیه راجعون.
سپس به جنگ با سربازان ابن زیاد شتافت و سرانجام محاصره و دستگیر شد.